پنجشنبه هفتم تیر 86
سلام عرض کنم خانم معلم، مرسی شما بار دیگه خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و در واقع این چهارمین جلسه است که در سومین سال در خدمت جناب آقای مصطفی هست. دفعه قبل توفیق نیامد خدمت دوستان باشم، از وقتی این خدمت را مصاحبه میکنم این جلسه سعی کنیم زود شروع کنیم، زود تمام کنیم، بیشتر از این وقت شما ندیدیم و امیدوارم که مثل معمول حرفهای آقای مصطفی برای همه ما مفید باشه. انشاءالله خواهش تکراری دارم این که حتما دوستان لطف کنن اگه سوالاتی دارن حتما مکتوب بذارید ولی بفرمایید. خانم خواهی اینجا ما سوالات رو نگاه میکنیم، خدمتشون تقدیم میکنیم، تو حدی که امکان داره در اینجا رسه پاسخ میدم. اگر وقت نبود تقریبا صحبت های دفعه بعدشون رو برای همون سوالات تنظیم میکنیم. ازیت هم چون افران دیگه بیشتر تکراری میشه از تعارف کم کنیم و بر مبلغ افزایش.
من معمولا یه موضوع رو که شروع میکنم میتونیم کاره میزنم اشیایی که یک مرحبی هست که توضوع کافی نمیدن تذکر دارم بعضی از خانم ها که هفته گذشته راجع به ازدواج وقتی صحبت میکردی یک وضعیتی با یک موضوعاتی تمام کردی که اینگار هم ناقص بود، همین که یک مقدار اسباب یأس بود. یأس به این معنا که مثلا ما میگیم که 90% از یا 100% 100% انسان‌های هویت فکری ناهنجارند در هر رابطه. خب این یه واقعیته، ولی این به اون معنا نیست که باید خودشون رو ملامت کنن، نه سرزنش کنن نه ملامت کنن، همینه که هست. مخصوصا این که توجه اگر داشته باشیم که ما انسان ها یه هویت فکری موجودات بیگناهی هستیم که اسیر القاعات جامعه بودیم و این بود موزان به این بود موزان توجه داشته باشیم که اصولا من نمیدونم توی کدوم کتاب ها توی آگاهی گفتم که اگر مثلا یک درخت باز بیاد مثلا توی خیابون یک درخت بیاد روی سر شما، شما نسبت به درخت احساس خشم پیدا نمی کنید. البته بعد نامطلوبیه که درخت شکسته افتاده روی سر شما، ولی شما خشم ندارید یا خودتون رو ملامت نمی کنید که چرا من از زیر این درخت رد شده. ازدواج شده هرچی وضعیتیه، ما مجبوریم که این راه رفتن در این حرکت میکنیم. خب یک برها برخورد میکنه با یک کسی که با ازدواج بعد میبینیم که او تصویرش این بوده که خط باطنش این بوده که آویزان من بشه من آویزان او بشم. اینجا ما خلافی نکردیم که اشتراف نفردیم. این اجتناب ناپذیره و اصولا اگر ما به این بود موضوع توجه کنیم که انسان یک پدیده سوای البته روح، خب انسان روح داره ولی مسئول این ناهنجاری ها روح نیست، بلکه اون القاعاتیه که جامعه به ذهن ما تحمیل کرده و از ما یک پدیده لرزان، یک پدیده نااستوار، یک پدیده متزلزل ساخته که مجبوره به همه چیز خودش رو آویزون کنه، از جمله به زن یا شوهر. من به زنم آویزون میشم، زنم به من آویزون میشه. اومد چون هر دو باطنا نیتشون آویزون شدنه، بعد از ازدواج لو میریم، میگن که بابا من میخواستم به اون آویزون بشم، حالا ببینم که مثلا دو برابر شده. نه تنها خودم نمیتونم شنا کنم، باید اونم با خودم بکشم توی دریای زندگی. این موضوع خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که در تمام زمینه ها انسان رو به عنوان یک پدیده فیزیکی شیمیایی نگاه کنیم. یعنی این که اگر من خودم انسان رو به عنوان یک پدیده فیزیکی نگاه کنم با یک نیازهای خاصی، هیچ وقت سرزنشش نمی کنم. من مثلا پام رو سرزنش نمی کنم که چرا فرزند دچار پوچی استخوان شده. شده دیگه، یک پدیده فیزیکیه. چرا رفتارهای برونی، مثلا ازدواجم، شغلی که انتخاب می کنم، گمنامی، نمیدونم، هر چیزی که به صورت مسئله نگاه می کنم این گونه نگاهش نکنم که این از یک پدیده، یک پدیده شیمیایی، فیزیک شیمیایی سرزده. ما غیر از فیزیک و شیمی و روح که البته ارتباطی به هویت فکری نداره چیز دیگری نیستیم. و اون وقت آیا شما مثلا ترکیب اسید سولفوری کنیدن با کلسیم اگر بعد از آب در بیاد اینها رو ملامت نمی کنید، فقط می‌بینید اشتباه کردید. حالا اگر مثلا ازدواج کردید و دیدید اشتباه کردید، تلاش بدید زن دیگه بدید ان شاء الله. و این مسئله اجتماعی بزرگیه و برای اینکه راحت باشیم بهترین کار اینه که خودمون رو ملامت نکنیم و برای اینکه ملامت نکنیم توجه داشته باشیم که من جز یک پدیده فیزیکی شیمی چیزی نیستم. حتی اندیشه ها، مخصوصا اندیشه های من سوای اینکه یک فعل انفعال شیمیاییه، اینها رو دیگران به ذهنم القا کردم. یعنی که من با هویتی ازدواج میکنم که مال خودم نیست، مال مادر و عمه و دایی و خاله است. من القا کردم که تو باید با این دختر ازدواج کنی، این خصوصیت ها رو داشته باشه. من رفتم با چین دختر ازدواج کردم. حالا موضوعی که میخوام امروز در بارش صحبت کنیم یک مقدار ارتباط به همین قضیه داره و اون که بعضی از دوستان میگن که بهترین کار اینه که از این پس در باره کلیدهای خودشناسی صحبت کنیم یا کلیدهای رهایی. من فکر میکنم موضوع خوبیه، مثلا این که من مونده بودم توی این که دیگه راجع به چه موضوعی صحبت کنم. یه ذره چی دیشو بلند نمیدونم. آره خوبه، به نظام خوبه. آره اینجا کارا اینجا کردم مولا خاطر کردم. من فکر میکنم که درباره کلیدهای رهایی اگر صحبت کنیم خیلی وسیع خواهد بود، به جای اینکه پرداخره به موضوعات جزئی مثل مثلا ازدواج، مثل مثلا اعتیاد، مثل نمیدونم، خیلی موضوعات جزئی و مفیدترین موضوعه که ما درباره چگونگی رهایی صحبت کنیم. یعنی این مسئله که برای همه شماها و برای همه ماها و برای دنیا مطرحه به شکل‌های مختلف که انسان چگونه میتونه به رضایت برسه، به رهایی، به آزادی برسه. من فکر میکنم که اگر یک بار دیگه صورت مسئله انسان رو از ریشه بررسی کنی خیلی چیزها روشن میشه و مخصوصا از این بود بررسی کنید که اصل تناسب پاسخ به چالش رو مورد توجه قرار بدید. میدونید که تناسب پاسخ به چالش یعنی چی؟ من توی کتاب به نظرم آگاهی توضیح دادم، باید باز هم توضیح بدم. ببینید فروید مثلا میگه که مسئله انسان ریشه در عقده‌های سرکوب شده روانی داره، مخصوصا عقده‌های مثلا غریزه جنسی. آیا این متناسب با مسائل ما هست یا نیست؟ وقتی من به خودم و به دیگران نگاه میکنم میبینم اینطور نیست که اون میگه. من الان نگرانی اینه که شما من را کشف کنید که من مثلا در کودکی حمال بودم، مثلا شغل پدرم این بوده که گردو فروش بوده، مثلا یک فروشنده دورگرد بوده. و اگر خوب توجه کنیم میبینیم هیچ اضطرابی، هیچ حقارتی، هیچ ملامتی، هیچ خشم و نفرتی نیست که مبتنی بر این جریان ساده نباشه، که البته در شروع تشخیص سادت داری رفترت پیچیده میشه، اما به هر حال در تمام ارتباطات و در تمام مراحل اصل انتباه یا اصل تناسب پاسخ به چالش حاکمه. یعنی این که من تصویری اکنون از خودم دارم به عنوان این که باید آدم بزرگی باشم، آدم محترمی باشم، نویسنده مثلا خوبی باشم، ولی نگرانم که من با شما بگید که اینقدر مثلا محمل نگو، اینقدر دیگه بسه چیتر چیز بنویس. نگران اینه که شما کشف کنید که مثلا من جرد و فروش بودم، پدرم مثلا فراش بوده و غیره. انواع تصاویر شخصیتی که من از خودم دارم در حال حاضر مسئول رنج‌های ماست. حالا اگر ما صورت مسئله رو خیلی دقیق روشن کنیم، در هر رابطه از خودمون سوال میکنیم که ارتباط این مسئله، ارتباط مثلا حقارت من با فرزند اون چیزی که فروید میگه چیه؟ من آیا مسئله جنسی دارم الان که احساس حقارت میکنم؟ نه، من فقط میبینم که تا زمانی که شما کشف نکرده که من فراش بودم، من هیچ ناراحتی ندارم، خیلی هم آرام و ریلکسم. ولی به محض اینکه کشف کنم که شما پی برده این به اینکه من آدم حقیقی هستم، من مثلا فرضون که لیسانس ندارم، من کتاب ها مثلا از جای دیگه اختباس کردم و نظیر اینها، احساس حقارت پیدا میکنم. بنابراین نمیشه گفت که مسائلی از قبیل این چیزی که فروید مثلا میگه علت رنج انسانه. خب میخوام ببینیم که چه کیفیت هایی هست که میتونه راه حل مسئله انسان باشه. اولا من فکر میکنم کسانی که صحبت از راه حل میکنن، اینها توجه ندارن به اینکه نفس اینکه شما دارید میاد اینجا و من دارم میاد اینجا و با همدیگه گفتگو میکنید، این یک نوع راه حله، یک راه حل غیر مستقیم و بسیار اساسی و مؤثره. ببینید شما الان مثلا امشب میخواید برید خونه عمتون، نگران اینید که تجربه بهتون ثابت کرد، نگران اینید که عمه خواهد گفت که خب بالاخره دخترت کنکور قبول شد، دختر 30 سالش بود، ازدواج کرد، خواستگار براش آمد، زمینی که داشتید مثلا خریده بودید به 1000 تومن فروختید به 10000 تومن. تمام وجود شما وقتی دارید برید خونه خاله و در هر ارتباط اجتماعی نگرانیه. این امر، این نگرانی ها حکم اینو داره که شما دارید یک میخ میزنید به تابوت هویت فکری، یعنی مستحکمش میکنید. ولی فرض کنید که میاید اینجا با خدا، شما همه کتابه رو لابد خوندید، من هم خوندم، و می درک میکنید که اینجا خریداری نداره پوست دادن. اینجا اگر که شما برای من پوست بدید که قالیهای خودتون وقت فرنگه، پسرتون رفته دانشگاه کنکور قبول شده، دخترتون ازدواج کرده، برای من یک سر سوزن فرق نمی کنه و برای همه شما منطقا باید اینطور باشه، لااقل به طور عقلی، که کنکور چه، قبولی دانشگاه چه. امیدوارم اینا رو حمله برای نکنید که من مثلا کنکور رو نفی میکنم، دانشگاه رو نفی میکنم، نگرانی رو نفی میکنم، هویت فکری رو نفی میکنم. میگم هویت فکری مبتنی بر این قضیه است که ما وابسته به قضاوت جامعه. حالا اگر توجه کنیم که جامعه منطق نداره، اگر توجه کنیم که جامعه قضاوتهاش پوچه، راحت میشه. بنابراین شما که دارید میاد اینجا، دارید میاد چه کار کنید؟ دارید میاد خود رو باورید، به عبارت دیگه مخالف خودید، و باز به عبارت دیگه به ارزش‌های اجتماعی پشت پا میزنید و با منطق عمل میکنید، بایدان نمیاد اینجا. این یک پاسخ به کسانی که میگن راه های رهایی رو بگو و هر قدری که برمیدارید شما وقتی شروع میکنید به خوندن کتاب مثلا تفکر زاهد یا بافیر بعضی کتاب های کریشناموتی یا مثنوی یا مثلا قرآن نفس این که نجاتتون اینه که از خود رها بشید دیدتون اصولا نسبت به قرآن نسبت به آیات قرآن نسبت به اشعار مثنوی نسبت به تفکر زاهد یا با پیر بحث یا هر چیز آثار کریشناموتی یک دید مفید میشه. ممکنه ما مثلا در حال حاضر با این یک بریم کتاب مثلا با پیر بحث بخونیم که خب معلوماتمون رو زیاد کنیم. وقتی رفتیم خونه خاله و اون پوز کنکور قبول شدن کنکور پسر شده داد برای پوز اینا بدن که کتاب مصفحه رو خوندن و الان میتونم تو دلتو تو اگر پوز اون رو بدی که مثلا دختر شوهر کرده و دختر من شوهر من یا که تو کتاب با پیر بحث خوندی نمیدی چه کتابیه. حالا از همون شروع مطالعه این کتاب ها یک مقدار زیادی از این انسجام و این گرفتگی هویت فکری کم میشه، ضعیف میشه. ببینید هویت فکری بارها توضیح داده که چی چیز نیست و اینم که کلمه رهایی رو به کار میبریم کلمه غلطیه. ما اسیر چیزی نیستیم، اسیر خود نیستیم چون پدیده به نام خود وجود نداره. ما فقط اسیر الغاءات مخرب و بی‌منطق اجتماعی هستیم. ما از کودکی مادر، عمه، دایی، خاله، نمیدونم معلم مدرسه من گفتن که باید با عرضه باشی، باید با غیرت باشی، باید فلان فلان باشی و من با این جد، با این جدی که برا انقطاع توی گوش من الغا میکردی که باید چنین باشی و چنان نباشی بزرگ شدم. اکنون بر اساس اون تمثیلی که به نظرم یک جای نوشتم و تمثیل بسیار دقیقیه باید عکس قدم های رو برداریم که این خر نفس رو بوده رو پشته بود. عکس اون قدم ها چیه؟ ببینید من نسبت جامعه خود باخته شدم، نسبت محیطم خود باخته شدم و مسئله ای ندارم جز حق خود باختگی. کافیه که من از خود باختگی رها بشم. حالا وقتی در ارتباطات اجتماعی قرار میگیرم در هر قدمی که برمیدارم این خودباختگی تشدید میشه ولی در ارتباط با خودمون تشدید نمیشه. من الان اهمیت نمیدم به اینکه مثلا کتابم خوب فروش رفته یا بد فروش رفته ولی برای عمم اینجوری نیست. برای عمم باید حتما پوز بدم که کتاب تفکر زاهد به چاپ 17 داره میرسه ولی برای شما مهم نیست. شما مردمان آگاهی هستید، یه آقایی به یه خانم گفت تو که کتاب مثلا تفکر زاهد خوندی چرا رها نشدی؟ گفت من رها نشدم ولی همین مقداری که اعتراف میکنم به اینکه نیاز دارم به اینکه بخوانم، نیاز دارم به اینکه رها بشم، این خودی خیلی شرافت داره و ما حد اقل شرافتمون اینه که بگیم که انسان‌هایی هستیم اسیر الغاءات اجتماعی و هر قدمی که برداریم در طریق تثبیت این اسارت مفیده و این که شما بیایید اینجا یک راه اساسی و خیلی کارهای دیگه نفس این که شما خودشناسی میکنید حالا بر هر اساسی این مفیده و اما قدم‌هایی که میتونن خیلی موثر باشن. من تا اونجایی که تجربه شخصی خودم تأیید میکنه دو تا مسئله انسان داره، مسئله اساسی انسان داره، یکی جهل یکی خودباختگی. و اگر خوب توجه کنیم میبینیم در قرآن کریم اساس هدایت های قرآن بر انتقال انسان از جهل و ظلمت به سوی نوره. هدف این کتاب و یخرجون الناس من الظلمات الى النور، یعنی که هدف این کتاب انتقال انسان‌ها از توهمات تشکیل دهنده خوده. ما جز در رابطه با خود توهمی نداریم. بارها گفتن که کلیه دانش نشانه توهم نیست، نشانه بیخردی نیست. تنها بیخردی انسان اینه که از توهم برای خودش هویت ساخته. وقتی که مادر، جامعه، افراد محیط در کودکی به من گفتن که تو عجب آدم بیخیرتی هستی، آدم شجاعی هستی، آدم سخاوتمندی هستی، هیچ صفتی به من ندادن، فقط ذهن منو اسیر توهم کردن و من با این توهم، با این زمین حرکت کردن و پیش آمدن. اکنون عکس این حرکت، عکس درست حکم اینو داره که خر نفس رو از پشتمون بردارم، یعنی که من مثلا هر واقعیت، هر چیزی رو به صورت یک واقعیت ببینم. اگر من مثلا ثروتم رو، پولم رو به صورت یک واقعیت ببینم، دانشم رو به صورت یک واقعیت ببینم، شغل پدرم رو و شغل خودم رو به صورت یک واقعیت ببینم، خود به خود از این ترحمات تشخیر دهنده خود آزاد شدم، مثل اینکه فروتکانده شده از من این خود یا ترحمات. اصلا خود وجود نداره، بی خود هم ما به کار میبریم. یک در چه از اول این پدیده رو الغا کرده به انسان ها که انسان اسیر خود و باید خودشناسی کنه. من میگم باید توهم زدایی کنیم. ما فقط مثلمون اینه که اول اسیر توهم میشیم و چون بنیان خودمون رو، بنیان هستی روانی خودمون رو بر توهم بنا میکنیم، اسیر ترس، اضطراب، نااستواری میشیم و اون وقت وابسته میشیم به جامعه. یعنی این که من بعد از اینکه مادرم بهم گفت تو حقیقی باید متشخص بشی، هر چه به دنبال تشخص دویدم، ببینم مثل اینکه پشت کوه قافه، یک سراب تشخص. بنابراین احساس اضطراب و ناتوانی میکنم، احساس خلأ میکنم. بعد برای اینکه با از این احساس خلأ فرار کنم، یک طریقش اینه که میام یک نوع قضاوت ضمنی به جامعه میدم تا جامعه تأیید کنه که من آدم متشخصی هستم، یا اینکه ثروتم رو به حساب تشخصم میذارم، مدرک دانشگاهیمو به حساب تشخصم میذارم. مجموعه اینها منو وابسته به عوامل برونی میکنه. حالا من در رابطه با عوامل برونی، مثلا با انسانها، یک رابطه دوگانه دارم. یک رابطه هم اینه که از مجموعه رفتارهایی که با من شده، من خودم رو به جامعه انگار بدهکار شخصیت میدانم. به عبارت دیگر، وقتی از کودکی به من گفتن که تو باید متشخص بشی، به طور ضمنی گفتن برای اینکه رو عرضه کنی به جامعه. من اگر خودم تنها با مادرم زندگی میکردم یا با محیط خانوادم زندگی میکردم، اینها ضرورتی نمیدیدن که هویت فکری برای من درست کنم. اینها به من گفتن که تو باید هویتی بسازی، شخصیتی بسازی و عرضه کنی به جامعه. از یه طرف در قدمهای فوق‌العاده پیچیده که جامعه به من تحمیل میکنه که بردارم، من به جایی میرسم که برای این که من بتونم شخصیت به جامعه عرضه کنم، نیازمند خود جامعه میشم. یعنی که باید جامعه شخصیت من رو تعیین کنه. من از یک طرف باید شخصیت به جامعه عرضه کنم، از طرف دیگر اون کسی که باید این شخصیت رو در من تعیین کنه خود جامعه، و خود جامعه چنین کاری رو نمی کنه، تعیین نمی کنه شخصیت من. نتیجه این جریان، یا قبلا باید این رو می گفتن که بعد از این که این آره همجا داشته باشید، یه چیز رو که انداختن از ملامت خود شروع کنه. جامعه ابتدا گفته اینسته که قبلا علائم شخصیت رو به صورت دوگانه ها به من عرضه می کنه، میگه تو حقیقی باید متشخص بشی، و من هر چی می دارم به صورت تشخص می دارم سرابه. جامعه عمدن ملامت خود رو به من تحمیل کرده به عنوان پشتوانه دویدن. یعنی این که انگار ملامت جزء هستی ماست، جزء هستی انسانی ماست، باید در هر زمینه خودمون رو ملامت کنیم. من به خودم میگم چرا حقیرم، چرا موفق نشدم، چرا عقب افتادم، چرا دکترا نگرفتم، چرا زمینم و اینقدر من گرون نفروختم. بلا انقطاع زیر شلاق ملامت داریم خودمون رو میکوبیم که چرا چنان نشدم و چنین شدم. و ملامت خود یکی از عوامل ناتمام کننده من انسانه، یکی از عواملی که من رو مستثر میکنه. من دریافتم که به تجربه دریافتم که هر قدری که من میدارم عکسش منو ملامت میکنه. اگر مثلا در یک دعوای زدم تو گوش شما میگم عجب آدم بی فرهنگ لات چاوکشی هستی که زدی تو گوشو، اگر ندانم خودم ملامت میکنم که چه آدم بی ارزه حقیر ترسوی هستی چه نداری تو گوشش. در هیچ زمینه ایست که من خودم رو ملامت نکنم. و اما جامعه، من به جامعه بدهی شخصیت دارم و کسی که باید این شخصیت رو تعیین کنه خود جامعه است و جامعه تعیین نمی‌کنه. برای که گفته که یکی از عوامل، یکی از کیفیت‌های حاکم بر هویت فکری نیست مبتنی بر مقایسه. شما اگر واقعا و اصالتا بخواید شخصیت من رو تعیین کنید به دلیل حاکمیت مقایسه، درست مثل اینه که شخصیت خودتون رو نفی کردید. من اگر واقعا شما رو بزرگ کنم آنچنانه که خودم باش کوچیک کردم و معمولا باطلا بزرگ نمی کنیم. ممکنه من مثلا ظاهرا از شما تعریف کنم ولی بلافاصله از شما سوال کنم راستی دختر شوهر که مثلا به شما میگم آره خیلی شوهر خوبی دارید، ثروت خوبی دارید، لیسانس گرفتید، ولی دلم نمیاد که آزارتون ندم. نه یه افتراه هم گاب نومن شیر ما نمیدونم اینو داری شما دارد یا نه، میگن یه گابی بود نومن شیر میدونم آخرتر لگه میزد میریختش. ما انسان های هویت فکری محاله که باطنمون همدیگر رو تایید کنه، آزار بدین همدیگر. برابری خشم در ته وجود ما به دو علت نهفته است. یکی به این علت، یعنی از این گفت که یکی از این بود که من جامعه منو در طریق شخصیت شروع کرده به دواندم ولی من هر چه دریدم میبینم به پوچی رسیدم. بنابراین از جامعه نفرت دارم، خشم دارم نسبت به جامعه. این یه امر کاملا واضحه. من چقدر بدونم به دنبال شخصیت من نرسم و اینگاه به دنبال سراب میدارم و کی منو داره میدارانش؟ جامعه به شکلهای مختلف جامعه من میدارانه. اومد از این طرف جامعه من میدارانه، از این طرف من رو بابسته به قضاوت خودش کرده، به تعیید خودش کرده و اومد خودش هم شخصیت من تعیید نمی کنه که تنها دلخوشی من اقلا اینه که به ظاهر تو به من بگو که عجب کتاب خوبی نوشتی. من باطنم خوب میدارم که موجود پوچی هم. خوب میدارم که چقدر شب و روز جای کنده تا تونستم مثلا فرسیم که با پیر برخی منتاج کنم از مولوی. ولی به محض اینکه شما بگید عجب کتاب جالبی نیست، من فکر و شخصیتن در عالم برونه در تایید شما یک مرتبه این مثل که من تخدیر میکنه. با وجود اینکه میدارم آدم پوچی هستن، تایید شما من تخدیر میکنه و شما تایید نمیکنید معمولا. بنابراین از دو بود نسبت به شما نفرت دارم. یکی که هم شخصیت از من میخواهید و هم این که وابسته کردید من به خودتون، به قضاوت خودتون، و هم این که تایید نمیکنید. بنابراین من به شدت نسبت به جامعه خشم دارم. در پاسخ به این سوال که چه عاملی سبب میشه که ما با وجود این همه بینش که پیدا کردیم بعد از مطالعه این کتاب ها نمیتونیم خود رو از دست بدهیم، چیه؟ علتش چیه؟ من فکر میکنم حاکمیت شدید خشم. خشم در ما یک انبار عظیمه، منتها به دلائل مختلف سرپوش میذاریم روش. جامعه به من گفته تو باید مهربان باشی، این یه بوده، یه سرپوش که من نمیذارم این خشم مثل این فرمی که اینجوری فشارش میدی، نمیذارم که این فرمان کنه خشم. تو انسانی باید نسبت به دیگران مهربان باشی و از همه مهمتر من نیاز به تایید شما دارم بنابراین لحظه به لحظه نمیتونم بپرم به شما و با شما خوشمونت کنم. از انتقام شما وحشت دارم، این که خشم ها رو به شکل های مختلف پنهان میکنم و وانمود میکنم که من شما رو دوست دارم. مثلا پس به شما پول قرض میدم، مثلا تعریف بی خودی میکنم، حالا که اصلا در جوهر و ماهیت هویت فکری تعریف تمجید عشق به معنای واقعی وجود نداره، مهر وجود نداره، تمام رفتارهای ما نمایشه. حالا این کسانی که میگه چرا ما هویت فکری رو با آدم نمیدهیم، من فکر میکنم علتش حاکمیت خشم. من هویت رو نگه میدارم علی‌رغم همه رنج هایی که داره، میگم یک روزی بالاخره من اینو میذارمش سر شما، یعنی باید نگه دارم تا شما رو به وسیله هویتم آزار بدم. هویتی که نویسندن، هویتی که پر از انتقامه، هویتی که در کودکی مثلا بهش گفتم احمق تنبله نمیدونم حقیر فلان فلان، الان شده نویسنده. باید این نویسندگیشو برای خودش نیست، باید بزنش به سر شما. من یک جای یک تمثیلی نوشتم، فکر میکنم این خیلی رساس، یعنی مثال داره. اگر یک زمین لحظه مثلا خدای نکرده بیاد و تمام نفوس کره زمین از بین میرن و شما یک نفر بمانید، میدونید چه اتفاق میفته؟ در یک لحظه هویت فکری از ذهنتون خارج میشه. علتش اینه که کسی دیگه باقی نمونده که شما بخواید هویت فکری رو به رخ او بکشید، کسی باقی نمونده که شما این هویت فکری رو بذارید سر سرش. من هویت فکری رو میخوام بذارم سر عمم، برای که از کودکی پسرش رقیب من بوده تو مدرسه، من هر سال رفوزه میشدم، تجدید میشدم، پسر رو شاگرد بعدم بشه. حالا اگر نباشه، اگر هیچ کس نباشه، من دلیلی برای خشم ورزیدن چون ندارم، هویت فکری در یک لحظه ذوب میشه. من فکر میکنم که یک معمای، یک مسئله یا سوالی در اینجا وجود داره. من در خیلی از موارد میگم که اگر ما آگاهی مفرشت کنه هویت فکری از بگیره، در بعضی موارد میگم اگر از خود باختگی خارج بشید هویت فکری من از بین میره، و الان میگم اگر از خشم رها بشید هویت فکری من دیگه باقی نمیمونه. هر سه اینها مرتبط با هم دیگه. خشم که مولانا میگه خشم و شهوت مرد را احول کند، استقامت روح را مبدل کند، خیلی اشاره دقیقیه. خشم و شهوت انسان را دوبین میکنه و دوبینی مترادف با جهل، یعنی یکی رو دوتا دیدن، یعنی این جهل. و انسانی که میگه استقامت روح را مبدل کند، یعنی که استقامت رو به دلیل اینکه انسان اسیر تضاد میشه، انسان دوبین اسیر تضاده. من اینم باید اون بشم، من این بودم چرا اون نبودم. انسان اسیر تضاد یک انسان مستعصره، یک انسان بارانده. این که میگه استقامت روح را مبدل کند، یعنی این که استقامت به قدرت رو از روح، از جان انسان میگیره. احولیه خشم و شهوت که این احولیته. دستان چیم بفن که این این خشم و دوگانگی و خودباختگی و دیگه چی؟ و رشد آگاهی، اینها از کلیدهای اساسی هویت فکری. حالا دوگانگی رو فعلا نگید. من بعضی وقتا از خودم سوال میکنم که ما به چه چیز میگیم کلید؟ بعضی از موضوعات هست که نقش کلیدی داره، ولی تحققش، متحقق شدنش ممکن هست یا نه. مثلا من میگم که کریشنامورتی بارها تاکید میکنه، میگه که اگر با آنچه هست نگاه کنید، از اصالت خود یا هویت فکری یا همین تصاویر و تمهمات رها شده اید. اگر با آنچه هست نگاه کنید و درست میگه، این دقیقا ترجمه اون چیزی که پیامبر خردمند اسلام میفرماید اللهم ابن الاشیاء کماهیه، خدایا هر چیز رو آنگونه که هست بر من باز نما. خب آن چیز هر چیز آنگونه که هست چیه؟ این که پدر من، دایی من، عموی من رفتگره، این حقارت که در درونش نیست، جزء ذاتش نیست، جزء واقعیتش نیست. اگر ما هر چیز رو آنگونه که هست نگاه کنیم، از تصاویر یا از جهل خارج شدیم، و چون از تصاویر خارج شده ایم، از توهمات خارج شده ایم، از خشم خارج شده ایم، و چون از خشم خارج شده ایم و از تصاویر خارج شده ایم، از نسبت از تأیید دیگران خارج شده ایم، نسبت به تأیید دیگران بی اعتنا شده ایم، نیاز نداریم به تأیید دیگران، و چون نیاز به تأیید نداریم وابسته به اونها نیستیم، اونها دیگه برای ما اتوریته نیستن. پس اینا همه با هم ارتباط دارن. نگوییم که یکی. فقط من این رو میخوام متذکر بشم که توجه داشته باشید چه چیزهایی ممکنه و چه چیزهایی ممکن نیست. مثلا رهایی از دوگانگی یکی از کلیدهای اساسی هویت فکریه. توضیح دادیم که وقتی که اون خواجه به غلامش که غلام احولیه میگه که برو از سوی پس یه شیشه هست بیاد، غلام میره و بر میگرد میگه دوتا شیشه هست کدام رو بیارم، میگه برو یک شبش کن، وقتی میگه شبش کنه میگه اون یکی گرم نیست. من حالا بارها به شما میگم توجه داشته باشید که اگر به حقارت نیندیشید شخصیت معنا نداره، اگر به شخصیت نیندیشید حقارت معنا نداره، و این عین رهایی از ترحمات و تعبیرها و تصویرهای ذهنی است. ولی شدن این، عملی شدن این، من فکر میکنم در جلو رشد آگاهیه. به علاوه رشد این ادراک که مولوی میگه آب کم جو تشنگی آورده است، ما تشنه رهایی نیستیم. هرچه بیشتر باید به رنجها، وخامتها، تضادها، ترسها، حقارتها، پوچیهای هویت فکری آگاه بشیم. کشنموتی مثلا بارها میگه که به آنچه هست بمانید، به آنچه هست بمانید، توجه کنید به آنچه هست. علت و میگه رها میشید، درست میگه، علت شدی میگه وقتی که من تمام توجهم توی این میکروفون باشه، معنیش اینه که فکرم به گذشته و آینده نمیده، فقط در اکنون حرکت میکنه و در اکنون تعبیر معنا نداره. یعنی که تعابیر یا تصاویر تشکیل دهنده هویت فکری، هویت مجازی فکری، ریشه در اندیشه های گذشته داره یا آینده. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راست مشکل حل شد. من اگر فکرم در حال قرار بگیره، امکان نوسان گذشته و آینده ازش سر شد، نمیتونه در گذشته و آینده حرکت داشته باشه. بنابراین هویت فکری خود به خود فرو میریزه. اما این هم باز در گروه رشد آگاهیه، وسعت آگاهیه که میتونه من متوقف کنه، در یک جا نگه داره و بگه توجه کن. خیلی از شماها زن چرمو بخورم تا بگم شما چی میدید.